نگرانه. در این روزهای شیوع کرونا مراقب سلامتی خودمون و اطرافیانمون باشیم. ما هم از صمیم قلب آرزوی سلامتی داریم برای همه شما هموطنان عزیزمون. اما برای الان و این لحظه همکارانم برنامه کاوشگر رو آماده پخش کردن که ما هم به اتفاق شما شنونده این برنامه خواهیم بود.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و وقتتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. این روزها آدم بدون شناسنامه فاقد هویت، نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه گواهینامه بگیره، نمیتونه در دانشگاه و مدرسه ثبت نام بکنه و در نهایت حتی نمیتونه از تسهیلات دولتی برخوردار باشه. کاوشگران جوان این برنامه با شما راجع به شناسنامه و تاریخش در ایران صحبت خواهد کرد. چنانچه زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما سلب کرده، با ما همراه باشید و کاوشگر بشید. هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی یک جلد کتاب خواندن را برای شما نخواهد. شناسنامه چیست؟ چرا آدم‌ها احساس کردند بهش نیاز دارن؟ اولین شناسنامه در ایران برای چه کسی و در چه سالی صادر شده است و چطور فناوری به کمک سازمان ثبت احوال آمد تا شناسنامه‌هایی دقیق‌تر و غیرقابل جعل صادر کنند؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می‌شنوید.
از مهر تا شناسنامه در کاوشگر امروز با من حسین رزمی.
اگر نقد یا نظری راجع به کاوشگر دارید، خواهش می‌کنم با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه پیامک ارسال کنید به 30881. همین ابتدای برنامه از طرف همه بر بچه های کاوشگر یک بار دیگر تشکر میکنم از شما که برنامه کاوشگر هر روز میشنوید و دنبال میکنید، با حساسیت هم میشنوید و برنامه رو نقد میکنید. امیدوارم که ما هم بتونیم برنامه بهتری به شما تقدیم کنیم با خوندن نقدها و نظرات شما. اما همونطور که گفتم، میخوایم با شما راجع به شناسنامه صحبت بکنیم. عده‌ای معتقد هستند که اولین شناسنامه جهان شناسنامه است که در دوره حکومت سلسله هخامنشیان صادر میشه برای یک فردی و بعد از اون یک فرد از خانواده سلطنتی و بعد از اون دیگه رایج میشه و بسیاری از افراد که در جامعه زندگی میکردن در دو طبقه بالای جامعه، یعنی در طبقه بازرگانان و طبقه نزدیکان دربار، شناسنامه داشتن. شناسنامه ها هم با خط میخی بر روی سنگ ها نوشته میشده یک نمونه از این شناسنامه ها در موزه ثبت احوال کشور در تهران نگهداری میشه. کسانی که مراجعه میکنن میتونن ببینن. یک سنگ شکسته است دیگه، شکل سه گوش گرفته، اما اولین کارت ملی دنیا به حساب میاد به این شکل خودش. ولی اگر شما سایت های غیر فارسی رو بخونین، اطلاعات متفاوتی در اختیار شما میگذارن. یعنی حتی اگر شما جستجو بفرمایید در یکی از موتورهای جستجو مثل گوگل که اولین شناسنامه دنیا مربوط به چه کسی بوده یا چه کسی شناسنامه یا کارت ملی رو در دنیا اختراع کرد، میبینید که به شما یک پاسخ منفرد بیشتر سایت ها میدن و میگن که هنری پنجم، یکی از پادشاهان بریتانیایی، مخترع در واقع کارت ملی بوده و شناسنامه. حالا اینکه خب خیلی پیش از این ما مطمئنیم در دنیا شناسنامه داشته ایم. بنابراین اگر اهل جستجوی انگلیسی هستید و با این نتیجه برخورد میکنید که هنری پنجم مخترع شناسنامه در دنیاست، بدانید که این صحت نداره و در بلاد شرقی اصلا شناسنامه خیلی قدیمی تر بوده. همونطور که اشاره کردم 2500 سال قبل ما شناسنامه در کشور خودمون داشتیم. هخامنشیان کارت ملی صادر میکردن بر روی سنگ و بعد هم رومیان و مصریان و اینها. این مقدمه خیلی کوتاهی بود برای اینکه اولا بدانیم ما اولین شناسنامه ها رو به زعم بسیاری از دیرینه شناسان در دنیا صادر کردیم و اصلا ما مبدعش بوده ایم، نه انگلیسی ها. این مقدمه کوتاهی بود برای اینکه این رو بدونید. بریم یه بخش رو بشنویم برگردیم. من در مورد اینکه اصلا چرا آدم ها در دنیا فکر کردن به چیزی به اسم شناسنامه نیاز دارن با شما صحبت میکنم. خواهش میکنم.
سوم دی ماه 1297 برای اولین بار اداره ثبت احوال در ایران تأسیس شد و اولین شناسنامه صادر شد. در این دوران افرادی به عنوان مأمور ثبت به مناطق مختلف فرستاده می شدند تا نام خانوادگی برای هر طایفه بگذارند و آن را ثبت کنند. مأمور ثبت احوال آن زمان سجل را یا بر اساس شغل جد و نیاکان فرد انتخاب می کرد و یا شهرت فرد. گاهی هم یک نام خانوادگی بر اساس شغل یا حرفه، همچون صراف، جواهریان، پزشکزاد و یا یک ویژگی بدنی یا فیزیکی مانند خوش چهره و قهرمان برای فرد انتخاب می‌کرد. یا اینکه نگاه می‌کرد ببیند نام آن روستا چیست و آن روستا را به عنوان فامیل فرد هم می‌گذاشت. اگر فرد پیشنهاد بهتری داشت، نام روستا یا محل سکونت می‌توانست به عنوان دنباله فامیل ته فامیل بیاید. اما همیشه هم اوضاع بر وفق مراد نبود. مثلا اگر کسی به شهری مسافرت کرده بود و از بعد روزگار همزمان مأمور سجل سر می رسید و می پرسید سجل گرفته ای و می گفت نه، چه بسا نام خانوادگی فرد بر اساس محلی که در لحظه ایستاده بود تغییر می کرد. ایرانی ها که نمی دانستن این سجل بعدها به چه کارها که نمی آید، نام فامیل را زیاد جدی نمی گرفتن و به خنده و شوخی خیلی از نام ها گذشته می شد. و یا اگر مأمور را عصبانی می کردن، ممکن بود نامی در سجل بنویسن که خوشایند نباشد و مردم هم که سواد نداشتن خیلی مواقع نمی دانستن که چه چیزی نوشته شده است. اینطور شد که فامیل های عجیب و غریبی در کنار فامیل های عادی به چشم می خورد. مثلا اگر فرد کنار آب بود و سجل به او داده بودن، فامیلش می شد دم آبی، یا اگر سیاه بود می شد تلاقی، یا اگر سر مأمور ثبت احوال داد می زد فامیلش می شد قوقا یا گنده دماغ. اگر پدر خانواده نبود و مسافرت بود، مأمور می پرسید که کجا رفته. اینطور بود که فامیل می شد هندی، بحرینی. جالب این که نوشتن فامیل با جوهر بود و اگر از بخت سیاه قلم مأمور ثبت احوال دوات نداشت، نقطه فامیلی می افتاد و اگر زیاد جوهر داشت، چند نقطه اضافه می شد و فامیل چیز نوعی نوشته می شد. اینطور بود که گاهی خواهر و برادرها هم فامیل هم نمی شدن و در یک خانواده چند فامیل بین خواهرها و برادرها بود. مثلا در یک خانواده یکی میشد کوه نوری و خواهر اون میشد کوه توری. وای به روزی که اختلاف خانوادگی میافتاد و یکی به دیگری میگفت که تو از اول فامیل ما نبودی. یکی جیرانی، یکی حیرانی و یکی جبرانی بود. بعد نوزاد جدید هم که پا به دنیا میگذاشت، بر اساس این اسلوب فامیلش برگزیده میشد. بیشترین فراوانی نامهای خانوادگی در ایران به ترتیب محمدی، حسینی، احمدی، کریمی، موسوی، جعفری و قاسمی.
اما چرا آدم ها فکر کردن که به شناسنامه نیاز دارن؟ جالب بدونید که جنگ یکی از مهمترین دلایل بود که دولت ها به این نتیجه برسند که باید شناسنامه صادر بکنن. چرا؟ چون میخواستن سرباز بگیرن، میخواستن بدونن چقدر جمعیت دارن و از این جمعیتی که در شهر، در روستا یا کشور زندگی میکنه چند نفر واجد شرایط برای حضور در ارتش ها هستن و برای حضور در میادین جنگ هستن. برابر این به نظر میرسه که دیرینه‌شناسان معتقد هستند مهمترین دلیلی که آدم ها داشتن برای اینکه بخوان شناسنامه صادر کنند مدیریت کردن میادین جنگ بوده. اما بعد از اون که نظام های اقتصادی شکل گرفتن و یه چیزی به اسم مالیات پا به عرصه وجود گذاشت و دولت‌ها بخشی از پول لازم برای اداره کردن کشور رو از طریق مالیات فراهم می‌کردن، شناسنامه اهمیت بیشتری پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی که دیگه باید می‌دونستیم که چه کسانی صاحب کشت و کار هستن، صاحب صنعت هستن و می‌تونند مالیات پرداخت کنن به دولت، که دولت بره سراغ اینها در یک آدرس مشخصی در یک شهر و روستای مشخصی و مالیات ازشون طلب کنه و اینا نتونن فرار کنن از پرداخت کردن مالیات. منو ببخشید. پس این شد دلیل دوم برای اینکه آدم‌ها شناسنامه داشته باشن. خب ما در مورد جنگ صحبت کردیم، نمیتونیم بگیم قدمت جنگ بین کشورهای مختلف به کی میرسه. یعنی حتی وقتی ما میگیم 2500 سال قبل در ایران، میدونیم که قبل از اون هم آدم‌ها داشتن با هم می‌جنگیدن. اما موضوع نظام اقتصادی و مالیات طبیعتاً موضوع جدیدتریه و باید توی چند صد سال گذشته دنبالش بگردیم. حالا می‌خوام با شما راجع به یه نقطه عطف دیگر در تاریخ صحبت بکنم که اونجا دیگه در دست داشتن شناسنامه خیلی مهم شد. حتماً خودتون هم تا الان تونستین حدس بزنید که راجع به چه چیزی می‌خوام صحبت کنم. راجع به حق رأی. وقتی که ملت‌ها یاد گرفتند که باید رفراندوم برگزار بکنن، همه پرسی برگزار بکنن و با رأی مردم یک مثلا رئیس جمهور رو انتخاب بکنن، یک تصمیم سیاسی بر کشور بگیرن، اونجا دیگه شناسنامه اهمیت خیلی زیادی پیدا کرد، به خاطر اینکه تعداد واجدین شرایط برای رأی دادن از طریق بررسی همین شناسنامه‌ها، آمار شناسنامه‌ها معلوم می‌شد و از سوی دیگر دولت‌ها میتونستن آمار داشته باشن و تخمین بزنند که چقدر از ملت‌ها مشارکت کردند در مسئله اخذ رأی یا رأی‌گیری. پس این سه تا نقطه عطف ما در نظر بگیریم: یکی جنگ، یکی دیگر گرفتن مالیات از ملت‌ها و دیگری موضوع دموکراسی. اما جالب بدونید که همین نبود، یعنی یه نقطه عطف دیگه هم مسئله داره که بعداً در موردش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خب طبیعیه که هر کشوری که نظام اقتصادیش زودتر شکل گرفت و به مسئله مالیات رسید، نامش در فهرست اولین کشورهایی که شناسنامه صادر کردن، مثل ایران، مثل روم، مثل مصر، مثل چین، مثل بلاد اسلاوی، همین کشورهایی که الان زمانی ما بهشون میگفتیم اتحاد جماهیر شوروی و الان روسیه و همسایگانش هستن، الان بهشون میگیم کشورهای بلوک شرق. اینا خب طبیعیه که سابقه بیشتری، چون در تمدن سابقه بیشتری دارن و نظام اقتصادیشون سابقه بیشتری داره، جزو اولین کشورهایی بودن که آمدن شناسنامه صادر کردن. بریم در بخش بعدی که با هم دیگه صحبت میکنیم، به شما خواهیم گفت که اون نقطه عطف چهارم در دنیا کدام نقطه عطف بود و چطور این تحول دیجیتال، این عصر دیجیتال باعث شد که دیگه انسان‌ها بدون شناسنامه هرگز نتونن زندگی بکنن. خدمتتون عرض کنم که یه اتفاقی افتاد در دنیا که نقطه عطف چهارم در نیاز بشر به شناسنامه بود. اون اتفاق چی بود؟ اون اتفاق عصر دیجیتال بود. توی عصر دیجیتال دیگه دولت‌ها موظف بودن خدماتی به ملت‌ها بدند و خب طبیعیه که یه سری جرائم همینجا رخ میداد. مثلا اینکه قانون آمده بود دیگه حقوق مردم رو ازش محافظت میکرد، کسی نمیتونست از کسی دزدی کنه، اگر کسی مرتکب قتل میشد باید شناسایی میشد این آدم، معلوم میشد که او کیست، کجا به دنیا آمده، چه شماره شناسنامه‌ای داره، دستگیر میشد، به جزای اعمالش میرسید. حالا حساب بکنید که یه چیزی قریب به یک سده قبل یه کسی در آمریکا مرتکب جرمی میشد، بعد میرفت به مکزیک، چون این دوران دیجیتال هنوز به این شکل امروزی خودش وجود نداشت، میتونست اسناد هویتی خودش رو جلب کنه و از اون مجازات فرار بکنه. و خب به هر حال اینا همه باعث میشد برای اینکه آدم‌ها رو ما بهتر بشناسیم و کسی نتونه هویت خودش رو جلب کنه، ما بیایم به شناسنامه‌های بهتر احتیاج داشته باشیم و به شناسنامه‌های بیشتر. یه بار دیگه ازتون خواهش می‌کنم به این موضوع فکر بکنید که در سه نقطه عطف تاریخی قبلی، یعنی در زمان جنگ که دولت‌ها می‌خواستن آدم‌ها شناسنامه داشته باشن که بتونن سربازگیری کنن، در زمان اخذ مالیات که بازم شناسنامه مهم بود و در زمانی که دموکراسی اومد و رأی مردم باید می‌دادن، هنوز جل هویت اونقدر چالش پیچیده‌ای واسه ملت‌ها به شمار نمی‌اومد، اونقدری که امروز جل هویت می‌تونه از یک مجرم یک میلیاردر بسازه. دنیا و نظام‌های دیجیتال دارن سعی می‌کنن که جلوی این قبیل جعل‌ها بایستن. پس این یه نقطه عطف دیگه‌ای بود که باعث شد ما فکر بکنیم به شناسنامه‌های بهتر، به شناسنامه‌هایی که به این سادگی‌ها جعل نمی‌شن. اما سرکار خانم نازیلا ناظمی، پژوهشگر تاریخ، پشت خط برنامه کاوشگر هستن که امیدوار هستیم اطلاعات خیلی بهتری راجع به روند پیشرفت شناسنامه‌ها در طول تاریخ در اختیار ما بگذارن. خانم ناظمی سلام میکنم به شما و وقتتون بخیر.
سلام، امیدوارم که خوب باشی و سلام
می‌کنم
به همه
شنوندگان. خانم ناظمی من می‌خوام قبل از اینکه این گفتگو رو شروع کنیم یه تشکر از شما بکنم. بابت یکی از گفتگوهای بسیار بسیار شیرین و جذابی که شما زحمت کشیدید و درش حضور داشتید. اون برنامه که ما راجع به سامورایی‌ها با هم دیگه صحبت کردیم از نظر شنوندگان ما بسیار جذاب بود. شاید حتی یکی از جذاب‌ترین گفتگوهای ما با کارشناسانمون در زمانی که برنامه کاوش کرد.
حتی توی زمان کوتاه نمیشه واقعا همه چیز رو گفت، ولی خوشحالم که مردم خوششون اومده
بله. و بسیار هم معلومات شما معلومات جذاب بود، ازتون متشکرم. خیلی متشکرم. اما خانم ناظمی موضوع شناسنامه ها موضوع بحث امروز ماست. ما البته سعی کردیم اطلاعاتی تا اونجایی که به عنوان صرفا روزنامه نگاران بله. میتونستیم در اختیار مردم بگذاریم. شما هم شکیبا بودید پشت خط، بخشی از صحبت‌های بنده رو شنیدید. از شما میشنویم که اصلا چی شد که مردم فکر کردن به شناسنامه احتیاج دارند و چی شناسنامه ها رو رسوند به این شکل و شمایل امروزیشون.
ببینید، برای اینکه ما بدونیم شناسایی افراد به چه صورت بوده و این علاقه ای که مردم داشتن که خودشون رو نشون بدن، ثبت کنن نامشون رو، برمیگرده به خیلی دور. یعنی ما شاید مثل شناسنامه مثل امروز بهشون بدیم، ولی علائم و نشانه هایی بودن از همین در واقع ثبت احوال و ثبت تولد و اینا. ببینید، ما باید برگردیم به 6000 سال قبل، زمانی که مهرها به وجود میان، مهرهای گلی استوانه‌ای که خب روش همه جور اطلاعاتی رو میتونستن نقش کنن. حتی تا اونجا که ما میتونیم مذهب برفرض یک شخصی رو و اعتقادات و باوراش رو روی اون مهرش ببینیم، ولی خب این ثابت نبود، یعنی نمیشد که این مهر رو همه جا استفاده کرد. جالب این بود که اون زمان که من دارم به شما از تمدن حصار میگم، از تمدن گیان میگم و حدود 6000 سال پیش، خب مهرها مختلف بوده. یعنی شخصی یک مهر خصوصی داشت که اطلاعات خودش توش بود و یک مهر دیگه داشت که نوع کارش رو مشخص میکرد.
بله.
مثلا ریسنده بود، بافنده بود، گلدار بود، اینا همه با علائمی که روی مهر بود خب ثبت میشد. ولی به تدریج که میایم جلو، حدود قرن 19 هم کلا تو تمام دنیا، حدود قرن 19 هم آثار از شناسنامه رو به این شکل میبینیم. البته اینا شناسنامه عکسدار نبود، یه ورق کاغذی بود که ما قبلا نشوخیم تذکره. امروز بیشتر برای پاسپورت و تذکره مثلا استفاده میشه.
خانم ناظمی درسته که جنگ جهانی دوم یک تحول شگفت‌انگیزی ایجاد کرد در صدور شناسنامه؟
نه، من جنگ دوم نمیدونم که به چه صورت، یعنی چرا باید نقطه عطف باشه برای ما. ما پیش از اون تو دوران انقلاب صنعتی، میگم همه قرن 19 هم اینا داشتیم این مسئله رو. خب اینجا بیماری های بپوشی رو پیدا میکنم، مثل وبا تا اون یا این چیزهایی دیگه. ما نمیدونستیم کی مرده کی زنده است، نمیدونستیم مثلا این ملک مال کیه. خب این همه مجهول بود. بعد یک کاغذهایی درست شد از همون قرن 19 هم که اسم و مشخصات فن روش بود، ولی کامل نبود. به این طرح ما میتونستیم مثلا کسی که از یه شهری به شهر دیگه میره شناسایی کنه یا کارش چی، ولی خب این خیلی کمکی نمیکرد به ثبت احوال. کلا توی ایران اگر بخوایم حساب بکنیم، حالا جهان یک بحث دیگه ای داره، حدود از سال 1295 میشه که بحث این مسئله رو شدت پیدا میکنه، ثبت وقایع حیاتی که تولد، وفات، اعتقادات مذهبی و حالا هر چیز دیگه که بود. خب معمولا در این زمان چیکار میکنن؟ میدن پشت یک کتاب مقدس قرآن یا کتابای دیگه براشون خاطری داشته مینوشتن، اسم فرزندشون و پدرشون مادری رو مینوشتن. خب ما قرآن رو نمیتونستیم همه جا همراه خودمون ببریم، پس سند معتبری هم باز به حساب نمیاد، چون مردم اکثرا سواد نداشتن، اسمها رو غلط مینوشتن، مهرهایی که میزدن اشتباه بود و اصلا مهمتره که گاهی دو نفر اسم مشابه داشتن، مثلا عباس پسر رحیم ممکن بود مثلا چند نفر باشه، ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این کیه.
بله.
به ترتیب همینجا اداره پیاده بعد جنگ جهانی که شما میفرمایید کامل تر میشه. اما سال 1297 شمسی ما قانونی رو وضع میکنیم در مجلس هیئت وزیران، وضع میکنه که اداره سجل احوال درست میشه.
بله. در 30 آذر 1297 مصوبهش تصویب میشه.
بله بله، تصویب میشه این موقع. بله. از قبل
خیلی هم اون موقع ظاهرا سریع سازمان ها رو تشکیل میدن، چون در دی ماه 1297 اولین شناسنامه رو این سازمان صادر میکنه.
بله، در 16 آذر 97 صادر میشه به نام یه خانم به نام فاطمه ایرانی.
در دی ماه 97، البته من اینجا دارم، ولی در سوم دی ماه 97 گفتن که ظاهرا فاطمه ایرانی شناسنامه.
من تا جایی که دیدم در بخش دوی تهران تاریخ 16 آذر 97 این اتفاق میفته.
بله.
خب خب این سند خب خوبه، سجل احوال بهش میاد. سجل هم بهتون بگم معنی لغویش از کجا میاد. قبلا به سنگای به قلب سنگای رودخونه ای میگفتن. چرا؟ به خاطر اینکه روی اینا رو سرج میکردن، مینوشتن، کند کاری میکردن. سجل از اونجا اومده، از همون سنگایی که روش مهر میذاشتن.
بله.
ولی این قانون ثبت احوال تغییر پیدا کرده، تا امروزی که ما هستیم چندین بار تغییر پیدا کرده. یعنی بر اساس نیازهای جامعه و نیازهای فردی اجتماعی ثبت احوال و اموال یه تغییر میکرد. متوجه میشدیم که نما باید دیگه اضافه کنیم، اطلاعات دیگه رو داشته باشیم. سال 1304 مجددا در مجلس شورای ملی یک قانونی وضع میشه که تمام اتباع ایرانی باید شناسنامه داشته باشن. این هم با ثابت نمیمونه. چند سال بعد سال 1307 مجددا قانون ثبت احوال تصویب میشه. یعنی باز اضافاتی بهش اضافه میکنن و این رو ثبتش میکنن. اما در همین زمان یه اتفاق دیگه میفته. حالا دیگه ما اداره داریم، ما سازمان مستقل داریم به نام اداره احصایی و سجل احوال. یعنی دیگه قانونی میشه کاملا. یعنی یک اداره، یک سازمانی هست که ماموریت پیدا میکنه که ثبت در واقع افراد رو، شناسایی افراد رو انجام بده. خب این هم باز دووم نمیاره. یعنی سال 1919 مجدداً یک قانون دیگه، یک قانون تکمیلی، اصل قانون یکیه ولی هی تغییر پیدا میکنه، زیاد و کم میشه. ما دیگه تغییراتی نداریم تا سال 1355. این قانونی که اینجا تشخیص تضمین میشه یک قانون کاملا دیگه کامل 55 ماده هم داشته، ولی باز اصلاحیه بهش میخوره. سال 63 چرا حالا اصلاحیه میخوره؟ چون ما یک دوران رو تمام کردیم، وارد یک دوران دیگه شدیم. یعنی پهلوی تموم شده، حالا وارد دوران بعد از انقلاب هستیم. خب اصلاحات زیادی باید انجام شد، ولی ببینید هسته اصلی قانون همونیه که در ابتدای امر صحبت شده بود. اما اینجا کامل میشه، کاملا یعنی اداره شعبه پیدا میکنه. حدود 94 تا اداره در شهرستان از قبل تأسیس شده بود، حالا بعدن بیشتر هم میشه این تعداد. یعنی حتی تو روستاها این ادارات ما میبینیم که مثلا موقت حتی تشکیل میشه و سرشماری رو راحت تر میشه. ما هیچ اطلاعی از سرشماری برتر مردا، زنها، کودکان، بیماریها، مریضیها نداشتیم. ما یک چیز خیلی مختصری بوده، عکسدار نبوده، بدون عکس بوده.
بله و حتی ما میدونیم که به هر حال تا تاریخی نام خانوادگی ضروری نبوده درجش در شناسنامه.
نه نه، ببینید ما تو دوره اسلامی بخوام بگیم که بیشترین نمونه رو داریم.
بله.
معمولا فرد به نام پدرش شناخته میشد.
بله.
پس برفرض مثلا رحیم ابن عربی هم زیاد استفاده میکردیم، مثلا حسین. خب این حسین کی بوده؟ این حسینی که پدر این خانواده هست به کارش برمیگرده، مثلا حسین خیاط باشی مثلا، یه همچی چیزه درست میکردیم. ولی خب اطلاعات کامل نبوده، نه عکس داشتیم نه اطلاعات دیگه. ولی به ترتیب که جلو میای هی اینا کامل میشه. امروزه دیگه همون قانونی که سال 1363 گذاشته شد هنوز داره اجرا میشه. البته باز هم تغییر کرد، چرا که شناسنامه تبدیل شد به کارت ملی. یعنی الان با کارت ملی شما میتونی خیلی راحت از سوی پیشینه کسی مطلع بشی و همینطور داره گسترش میشه. چون کارت ملی مثلا توی کشور دیگه ای حتی نشون دهنده مثلا نوع گروه خونی شما هستش. این با ارائه شما همه جور اطلاعات در موردش، از بیماری و مریضیش و سابقه خانواده، ملک و املاکش، همه رو میتونید داشته باشید.
طبیعتا هم سیستم های ذخیره سازی داده یک پارچه که الان دیگه همه کشورها دارن ازشون استفاده میکنن. خانم ناظمی خیلی متاسفم از اینکه زمان ما برای گفتگو با شما به پایان رسیده. با این حال متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید. آرزوی موفقیت میکنم
براتون. خیلی ممنون از شما، مرسی قربان.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
قبل از تشکیل دولت مدرن و ساماندهی اسناد هویتی، افراد شاخص، دولت مردان، روحانیون، تجار و شاهزادگان برای تأیید و تثبیت هویت واقعیشون از ضرب مهر اختصاصی استفاده می‌کردند. هرچند در شروع این جریان مهرها کارکرد احراز مالکیت داشتند، ولی بعدها این عنصر با کارکردها و کاربردهای متعددی رویه‌های حقوقی و قانونی به خودش گرفت، تا جایی که مهر در ادوار اسلامی برای افراد جامعه از لوازم زندگی محسوب می شده و به منزله شناسنامه بوده و هیچ نوشته‌ای بدون مهر سندیت و اعتباری نداشت. در تقریبا در تمامی اسناد مهر وجود داره و نشانه هویت افراد در گذشته بوده. مهرها از جهت مواد، اندازه، شکل، نوشته‌ها و روش افسودن یا الساق به اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرند. مهرها همچنین نشانگر خواستگاه سند و قابلیت اعتبار اون هستند. به این ترتیب مهرها به عنوان عوامل هویت بخش و معرف نقش اساسی در تعیین و تثبیت هویت ساکنان ایران قبل از دولت مدرن ایفا کردند و اصولاً طراحی و ساخت این عناصر هویت بخش کاملا منطبق با ساحت کلی شخصیت صاحبان اونها بوده، تا جایی که به سادگی میشه با دقت نظر و مطالعه دقیق محتوای سجل، نوع زبان، تزئینات مهر، شکل قالب، خط، جنس و غیره به انبوهی از خصیصه‌های هویتی اشخاص پی برد و به نوعی میشه گفت مهرها جنبه‌های تشخص و هویت محور افراد رو نشون میدادن. تا قبل از سال 1297 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات بر اساس اعتقادات مذهبی و سنت‌های رایج در کشور با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید انجام می‌شد. بعض افراد متوفا هم جز نام و تاریخ وفات اونها که روی سنگ قبرشون نگاشته می‌شد اثری دیده نمی‌شد. روند ایجاد تشکیلات ثبت هویت افراد در ایران ابتدا با تصویب سندی 41 ماده‌ای به وسیله هیئت وزیران در 20 آذر سال 1297 هجری شمسی انجام گرفت. به دنبال اون اداره سجل احوال ایران در وزارت داخله تأسیس شد و بعد از ایجاد این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 3 دی ماه 1297 هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر شد. حدود یک ماه بعد هیئت دولت به پیشنهاد وزیر عدلیه وقت تصویب نامه ای رو از مجلس شورای ملی گذروند که از نیمه آذر 1298 هجری شمسی برای گرفتن تعرفه انتخابات، گذرنامه، جواز حمل اسلحه، اقامه دعوا و حواله پولی از اشخاص مطالبه سجل احوال بشه. از سال 1303 هجری شمسی به بعد اداره کل سجل احوال تابع وزارت کشور شد و بعد از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در 14 خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد.
خب ما اطلاعات خوبی هم از خانم ناظمی گرفتیم و قبلا در مورد این صحبت کردیم که چرا ملت‌ها احساس می‌کردن که به شناسنامه احتیاج دارن، اما عصر دیجیتال فقط به موضوع جعل هویت محدود نبود. یعنی بهتر اینجوری بگم دغدغه کارشناسان ثبت احوال در عصر دیجیتال فقط به موضوع جعل هویت محدود نبود، بلکه دیگه اینکه مردم در یک کشور چند نفرن، چقدرشون تحصیل کردن، چقدرشون ازدواج کردن، چقدرشون زیر 20 سالن، چقدرشون بالای 60 سالن، اینا دیگه در یک عصری شد اطلاعات بسیار مهم و ذی قیمت. یعنی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، شرکت‌های بزرگ بر اساس این داده‌ها با مردم رفتار می‌کردن، شبکه‌های اجتماعی بر اساس این داده‌ها بود که خودشون رو تنظیم می‌کردن تا مشتریان بیشتری داشته باشند و همه اینا بود که در واقع کسب و کار دنیای جدید رو میساخت. بنابراین اونجا باز هم میبینیم که مسئله شناسنامه ها ارزش و اعتبار پیدا کرد. اما قبل از اینکه بیشتر ادامه بدیم، شاید توی برنامه ما تاریخ شناسنامه ها در جهان و کارت ملی ها در جهان رو بررسی کردیم، اولا که من بگم بر اساس منابعی که ما در اختیار داریم اولین شناسنامه ایرانی در دی 1297 صادر شده. من اصرار دارم بر این تاریخ. و نکته دیگر این که حالا که میخوام تاریخ شناسنامه در جهان رو بذاریم کنار، در مورد جنگ جهانی دوم یه چیز بگیم. ببینین توی جنگ جهانی دوم کشورها دوباره داشتن شکل میگرفتن انگار. یعنی شما تصور بکنید که پس از فتح برلین چه چیزی از آلمان باقی مانده، تصور بکنید که از استالینگراد چه چیزی باقی مانده، از خیلی از شهرها در فرانسه چه چیزی باقی مانده، و حالا دارن نظام‌های جدید شکل می‌گیرن و به هر حال یک قوایی به اسم قوای آمریکایی هم داره سعی می‌کنه این نظام اونطوری که می‌خواد شکل بگیره. حتی مطالعه طرح مارشال همین رو نشون میده. بنابراین اونجا یه دغدغه ایجاد میشه برای اینکه اسناد هویتی جدید و بروز برای مردم صادر بشه و این اصلا دور از ذهن نیست. اما بیام سراغ ایران ببینیم که در ایران چه اتفاقی میفته. تا سالها همونطور که خانم ناظمی هم اشاره کردن، کتب مذهبی شناسنامه ایرانی ها بودن. دلیل هم داشته، به خاطر اینکه کتب مذهبی خوب محافظت می شدن، مردم اینها رو مثل جانشون در خانه ها محافظت می کردن و حتما اینا باقی می ماندن سالیان سال. هم نسل های من متولدین دهه 60 به خوبی به خاطر دارن که در خانه های ما حتما کتب مذهبی قدیمی بود، یعنی کلام الله مجیدی که مربوط به دو نسل قبل بود، سه نسل قبل بود رو ما هنوز در خانه ها داشتیم. اگرم مثلا بعضیامون نداشتیم، عموها و عمه های دیگر در خانه خودشون داشتن. انقدر خوب